بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب ما یه مقدمه عرض کردیم که با وجود انبیایی که معجزه دارند و با معجزاتشون اثبات میکنند که افرادی هستند متمایز از سایر بشر از حیث علم و قدرت و اینها، دیگه انسانهایی که سر تا پا جهلند و جهالت حق ندارند که سر به خود فکر کنند، سر به خود زندگی کنند، سر به خود راهشون و اعتقادشون رو انتخاب کنند. و بعد از اون آمدیم برهان خداشناسی را که در باب احادی عشر گفته بودند و بعضی مطالبش اجمال داشت یا بیان نشده بود تو کتاب های دیگه بود، اونا را آوردیم اینجا برهان رو تکمیل کردیم که از جمله این بود که ما باید نامتناهی را ابطال کنیم و الا در تسلسل، مثلا طرف میگه که خب تسلسل یعنی همه سلسله دین های ادامه داشته باشه، بعد در باب احادی عشر میگه این مجموعه که هر فردش ممکن الوجود است، یا خودش خودش به وجود آورده یا جزءش یا عدم، یا طرف میگه اصلا مجموعه‌ای در کار نیست، مجموعه متناهی ما نداریم، این سلسله بی نهایت، هر فردی قبل از خودش خودش رو یکی دیگه بوجه آورده. اینو شما در باب احادی عشر اثبات نکردید که باطله، شما فقط گفتید که ممکن نمیشه نیازی به غیر نداشته باشه، همش هم که ما بگیم ممکناتن باز هم کلش نیازمندی به غیره. میگه خب کل اگر منظور کل محدود رو میگه، کل محدود ما نداریم، کل بی‌نهایت میگه آره هر فردی فردی قبل ایجادش کرده. میگه همشون ممکن وجودن، میگه خب میدونم همشون ممکن وجودن، ولی باز هر کدوم نیاز به فرد قبلی داره. اگر ابطال کردی بی‌نهایت بودن را، او حرف درست میشه. ما میگیم هر انسان نیاز به پدر داره، پس همه انسان ها باید یک پدری داشته باشن که همهشون وجود آورده باشه. میگه نه، آخه هر انسان نیاز به پدر خودش داره، خب اونم پدرم پدر قبلی پدر قبلی، ولی این تعداد پدرها بی نهایت هست، حضرت آدم ثابت نمیشه که. شما باید اثبات کنی که نمیشه سلسله پدرها هم بی نهایت باشن. این رو تو برهان عشر دیگه اثبات نکرده بود. ما برهان استحاله بی نهایت اینجا آوردیم. حالا فلاسفه اینجا یک تدلیس های یک چیزهایی کردن، گفتن نه ما میگیم بی نهایت محاله، اما دو تا شرط داره، حالا اونا رو تو کتاب بعدی میبینیم، باید افرادش مجتمع باشن، مترتب باشن و الا بی نهایت اشکال نداره، لذا عالم بازم بی نهایت. میگیم این دو تا شرط الکی شما میگید، دلیل عقلی برهان قطعی که ابطال میکنه بی نهایت را مطلقا ابطال میکنه، چه افرادش بخوان در یک زمان موجود باشن، چه پشت سر هم دیگه تمام شده باشن و چه بینشون ترتبی وجود داشته باشه، علت معلول باشن چه نباشن، بی نهایت سنگ باشه. حالا این بی نهایت سنگ را ما اگه 100 تاشو بذاریم کنار، باقی مانده محدود یا نامحدود، علت وجود هم نیستن. این شرط های شما گذاشتید فقط برای فرار کردن از اعتقاد به حدوث عالم و برای همون تقویت قول دهرگینه که خود دهرگین حرف با در واقع زدن. یه نکته ای که اینجا اشاره بهش بکنیم مورد بشیم اینه که ببینید آیا مسئله خداشناسی، امام شناسی، پیغمبر شناسی عقلیه یا عقلی نیست. اگر بگیم عقلیه پس نیازی به خدا و پیغمبر نداریم برای خداشناسی و اثبات خدا. اگر بگیم عقلی نیست، خب چطور پس ما پیغمبر و خدا رو میخوایم اثبات کنیم؟ اگر عقلی نباشه از چی رای میخوایم بریم؟ خواب ببینیم، خواب که کشکی شاید در اومد، از خود خدا گوش کنیم، خدا هنوز با عقل اثبات نشده، کدوم یکیش؟ پاسخ اینه که هر دوش غلطه. اینی که شما فکر کنید خدا شناسی آنچنان عقلی است که من بدون نیاز به هیچ پیغمبر و امامی میگم نگاه این دو تا، اینم دو تا، دو تا دو تا میشه چهار تا دیگه، سیبا جلومه، دو تا سیب دارم، دو تا دیگه هم میخرم روش میدارم، میشه چهار تا، عقلم اینو درک میکنه، نیازی نیست پیغمبر اینو به من بگه. اگه اینجوری میگه عقلیه، نه خداشناسی اینجوری عقلی نیست. اگر هم میگه خداشناسی عقلی نیست، اصلا با عقل هیچ عقل کار این نیست، اینم غلطه. یه چیزیه نه آن نه این. چیه پس؟ خداشناسی را عقل قبول میکنه، اما فقط از راه بیان خود خدا و پیغمبر. چرا؟ چون من ممکنه سالها زندگی کنم، فرض رو بر این بذارین که دو تا سیب رو به علاوه دو تا سیب دیگه بکنم میشه چهار تا، زله های مثلث رو بشمارم بگم میشه سه تا. اما خدا یک موجودیه که نه مثل سیب جلوی تو که حسش کنی، نه مثل اجده های هفتره که تو توهم تخیلت یک صورتی ازش بکشی بعد بگی آیا این اجده ها در خارج هست یا نیست. خدا نه تو حس میاد، نه تو لمس میاد، نه تو تصور میاد، نه تو توهم میاد، نه تو تخیل میاد، نه شکل داره، نه قیافه داره، اصلا متوجه خدا نمیشی که بخوای اثباتش کنی، اصلا متوجه نمیشی به هیچ عنوان. عالم رو هم همیشه قدیم میبینی، میگه نگاه این مرغ ها همیشه یه مرغ دیگه به دنیا اومدن، مرغ تخم مرغ، تخم مرغ، مرغ هم همینجوری میبینی، حدوث عالم نمیفهمی. البته خدا وقتی اینا رو بیان میکنه عقلت قبول میکنه و میپذیره. خداشناسی نه آنچنان غیر عقلیه که وقتی خدا و پیغمبرم گفت ما بخوایم تعبدی قبول کنیم، نه، نه آنچنان عقلیه که بدون نیاز به پیغمبر و امام و خدا خودمون توحید بفهمیم، نه. چون خدا از هر گونه تصور و توهم و توجهی خارجه. دقیقا همونید مثال های زیادی داره دیگه، من زیاد وقت نمیخوام بگیرم اینجا، قبلا عرض کردم. الان مثلا یه مثالش، الان ما اینجا اگه اتاق آتیش بگیره عقلمون یا این در فرار کن برو، در دیگه در رو باز کن برو بیرون، ولی اگه در رو زنجیر زده باشن، قفل کرده باشن، آهنکشی کرده باشن، بسته باشن، همینجا وای میستیم دیگه چیکار میکنیم؟ میفتیم میمیریم دیگه. بعد یه نفر بگه نگاه کن زیر فرش یه در دیگه بود، چرا از اونجا نرفتی بیرون؟ عقلیه دیگه، عقل میگه آقا از در زیر فرش هم که شده فرار کنه آدم. میگیم آره راست میگه عقلیه، ولی خب آخه آدم چی به تو بگم، در آخه زیر فرش قایم میکنن. تو وقتی در رو زیر فرش قایم کردی دیگه عقل من ملتفت نمیشه که بعد بگه از این در فرار کن، ملتفت نمیشه اصلا. حالا در را میشود روی دیوار بنویسن آقا یک در راه فرار هم گذاشتیم زیر فرشه، میشه این کار رو بکنن، ولی خدا رو چیکار میخوای بکنن؟ مثلا بگیم خدایا، حالا ما به اون بنا میگیم آقا تو دری رو که از زیر گذاشتی زیر فرش برای فرار لاغل یه علامتی بذار، لاغل نشون ما بده، یه گوشه فرش رو لاغل کنار بده که در دیده بشه. ولی به خدا بگیم چی؟ بگیم خدایا تو که می‌خواستی ما خدا چراش بشیم، می‌خواست لرمز یه تیکت پات نشون ما بدی، می‌خواست لاغل هفته یه روز خودتو ظاهر کنی، می‌خواست مثلا تو آسمون لاغل یه گوشه بیای مثلا یه جفتکی بزنی ما ببینیم. چی می‌خواستین به خدا بگیم؟ اصلا خدا ظاهر شدنی نیست، حس شده نیست، لمس شده نیست، تو تصور و توهمت هم نمیاد، اصلا راه به التفات او بسته است. اگر یه نفر تو اتاق آتش گرفت مرد، نمیتونی بگین چه از عقلت استفاده نکردی، از در نرفتی. میگه خب در بسته بود. نمیتونی بگی خب چه از زیر فرش فرار نکردی. میگه تو دیوانه بودی که در زیر فرش گذاشتی، نه اینکه من بی عقلی کرده باشم از زیر فرش فرار نکرده باشم. خداشناسی اینجوریه، اگر خود خدا حتی به انبیا، روایت قبلا براتون خوندم، نمیگفت که بابا من موجودی هستم جزء و کل و زمان و مکان ندانم و به این دلیل عقلی عالم حادثه، اینا رو نمیگفت. اصلا ما پی به صورت مسئله نمی بردیم که بعد دنبال حلش بگردیم، صورت مسئله گم بود. پیغمبر شناسی همین جوری آقایون، اگر خود پیغمبر در بین جامعه مردم نگوید مردم بدانید که من ارتباطی دارم با یک عالم دیگری، من ارتباط دارم با خدا، من معصومم، من معجزه دارم، اگه اینا رو نگه ما که دنبال نمیگردیم هیچ وقت، ما یا دنبال عالم میگردیم یا دنبال شجاع میگردیم یا دنبال کاهن میگردیم یا به تخیلات خودمون آدم توهمی میشه. هرچی بگن آقا بیاید یک راهی، تم بزرگان جامعه جمع بشن بگن آقا برای چه کار کنم به رهبری جامعه، هزاران رقم رأی میدن و یکی میگه پیر، یکی میگه جوان، یکی میگه شجاع، یکی میگه زن، یکی میگه مرد، یکی میگه نمیدونم رفراندوم، یکی میگه همه چیز رو میگن، ولی تا خود خدا و پیغمبر نگوید بابا بین شما یه نفر هست معصوم و صاحب معجزه، اصلا دنبال این ما نمیگردیم که انتخاب بکنیم. البته وقتی که خدا و پیغمبر این شخص را به عنوان صاحب معجزه معصوم معرفی میکنن، عقل ما میگه ها صاحب معجزه را باید تبعیت کرد، علم و قدرت این چنانی را باید تبعیت کرد، عقل میفهمه. پس تا بیان خدا نباشه عقل هیچ کار است، بیان خدا که اومد عقل همه کار است، هر دوش با همه. ببین مثل چشم و نور، شما اگه چشمت کامل کامل بینای بینا باشه اما در تاریک مطلق باشه، خب نه در رو میبینی نه چاه رو میبینی نه راه رو میبینی نه غذات رو میبینی، اما چشمم هیچ عیبی نداره، میگم میدونم چشمت هیچ عیبی نداره، ولی چشم هیچ عیبی هم نداشته باشه تا نور نباشه کار یعنی ساخته نیست. بعد خدای خورشیدی خلق کنه، بعد خدای نوری خلق کنه تا تو چشمت چیه؟ کار بکنه. البته وقتی که نور بود چشمت همه کار است دیگه، اونجا دیگه عصا نیاز نداری، اونجا دیگه نیاز نداری کسی دستتو بگیره راد ببره، نه چشمت همه کاره هست اما با وجود نور. حالا اگه برعکسش بود، اگه همه عالم نور بود ولی ما چشم نداشتیم، جایی رو میدیدیم؟ باز نمیدیدیم. نه نور بدون چشم کارایی داره، نه چشم بدون نور کارایی داره، نه بیانات خدا بدون عقل فایده ای داشت، مجنون بودیم، خدا هرچه داد میکشید فایده ای نداشت، مجنون بودیم دیگه. برای مجنون حرف خدا به چی درد میخوره؟ حرف انبیا به چی درد میخوره؟ برای عاقل هم تا بیان خدا نباشه فایده ای نداره، مثل چشم بدون نوره. همه اینهایی که آقا بت پرست شدن، زکر پرست شدن، آلت پرست شدن، هوا پرست شدن، هم جنس باز شدن، اینا هم نمیخواستن که بد رو انتخاب کنن، عقلم داشتن، عقلشون از من و تو کمتر نیست، نظام اینی عقلش به کار میبره ریاضیات قشنگ حل میکنه مثل تو، از تو هم بهتر چه بسا. نه اینا هم مشکلشون اینه که چیه؟ یه جنون دیگه دارن و اون جنون چیه؟ جنونه اینه که میگه من که چشم دارم دیگه همه برقا رو خاموش کنید، این جنون رو داره، میگه من که عقل دارم همه پیغمبر رو بذارید کنار. فکر نمیکنه این عقل خاصیت عقلی خودش رو داره، خاصیت عقل بودن داره، نه خاصیت بیان بودن. چشم خاصیت چشم بودن رو داره، نه خاصیت نور بودن رو. نور از خارج باید باشه. برای همینه که بزرگترین گناه عقلی و شرعی در تمام مکتب انبیا و مکتب عقل اینه که انسان انبیا رو کنار بذاره، کذبو به آیات الله، نمیدونم چی رفتن دنبال هوای نفس خودشون، در مقابل انبیا نظر دادن، فلسفه بافتن، مکتب درست کردن، از زنا، از لواط، از دزدی، از شراب خوری، از هر جرمی که شما بگی بالاتر، فلسفه نوشتن و فلسفه خوندن و فلسفه بافتن و فلسفه رفتن، همه فساد ها مال اینه. و تمام هدایت ها تو چیه باز؟ اینه که آقا عقلم میگه با این آقا استفاده کن، استفاده کنم دیگه. و برای همینه که تو روایات میبینی میگن چقدر آقا اگر کسی حجت زمان خوش رو خدا، حجت خدا رو انکار بکنه، تمام کاراش رو خدا چیز زیر پا میده، هیچ قبول نمیکنه. و برعکسش اگه کسی حجت خدا رو قبول کرد، همه گناهانش خدا میبخشه. البته تعمد در گناه نباید داشت، اباحیگری نباید کرد، ولی هوای نفس دیگه، خلاصه غفلت، هوای نفس، تو حجت خدا رو قبول داشته باشی با خدا عناد نداری. آگاهی هم از این گناهی سر زده رو عناد که نبوده، خود اون حالت ندامت در توبه همیشه با تو هست، چون عناد نداری. اتا من از توبتو چه ندم و توبه، خود اصلا ندم توبه، توبه هم که هر توبه رو همه گناه خدایی بسی با توبه، خود ندامت هم توبه. حالا این روایات دیگه سر جو خودشی بحث بودی و عقلی همش نه پارتی بازی نیست، اینو همش عقلی. کسی ما رو ندادن که تو از اونایی، همه عالم این را بازی وارد بشن. یارو کافره اونجا افتاده میگه آ چرا خدا توبه را قبول میکنه؟ پارتی بازیه. خب احمق تو هم بیا توبه کن. پارتی بازی زمانی که میگم تو حق نداری توبه کنی. خب تو هم میگن توبه کن دیگه. آقا چرا امام معصوم مگه چی خاصیتی داره؟ پیغمبر چی خاصیتی داره که هر کس تابع پیغمبر باشه خدا میبره بهش؟ من نیم. خب پارتی بازی شد. میو تو خودت رو میندازی کنار. تو هم بیار پیغمبر اعتراف کن، به عقل اعتراف کن که پیغمبر رو تصدیق و تاب استفاده کن. پارتی بازی زبانیه که تو رو راه ندن در این دریای رحمت، خودش کنار واسطه احمق
دارم بیدار.
اونجا آتشه، خب یه عده کنار، این توی آتش واسطه میگه آچرا خدا پارتی بازی میکنه، من دارم میشتم بقیه نمیشتم. خب بیا آتش بیرون. چه توی آتش رفتی تو؟ خودش میره توی آتش، خودش میره توی کثافت آلودگی و میگه یعنی چه خدا پاکان را به بهشت میبرد، چرا مرا نمیبرد؟ پارتی بازی میکنه. خب تو هم بیا جلوی پاکان شو. تو چرا نجاست خوری میکنی؟ رفته نجاست میخوره، میگه نگاه اونها را در اونجا کباب بر میدن، من باید نجاست بخورم. خب نخور، پارتی بازی است. نه خودت داری دشمنی با خودت میکنی. گفت بنده خدا تو خیابون داشت میرفت، یه پوست مو جلوش افتاده بود، گفت با بازم با باز زمین بخوری. خب همه خودتو نظر رو پوست مو است دیگه. خب بله، خدمت شما عرض شد که پس بحث توحید و نبوت و امامت نه آنچنان عقلیه که تو بری با فلسفه بهش برسی، نه غیر عقلیه که عقلت هیچ کاره باشه به درد مجنونم بخوره. نه، به درد عاقل میخوره، عقلش هم درک میکنه، ولی تا بیان نباشه نه. معادش هم همین جوریه، معادم همین جوریه. اگر خود اون مرده هایی که اونجا مثل چی افتادن دیگه دارد کرم میخوره، خودشون نگن آی بشری که منو داری میبینی، من الان زندم ها، من الان دارم احساس میکنم، من دارم عذاب میشم، من دارم نعمت میگم، ای تا خودشون اینو نگن، کدوم عقل میگه این که مرده الان از ما بیشتر میفهمه؟ کی اینا میگه؟ یا باید خود مرده بهت بگه، یا باید خدا بهت بگه دیگه، یا پیغمبر بهت بگه دیگه. معاد هم در این حال که عقلیه، اما عقلیه که تا بیان نباشد کسی اینا رو نمیفهمه. ما اینا رو روایت ها شد توی آخر فراتت ارفان آوردیم، توی یک باب دیگه هستیم باید آوردیم علالله البیان لیس لله علال خلق ان یعرفو. اصلا خدا هم چه حقی نداره بر بندگان که بندگان خدا رو بشناسن. ان الله لا یکلف نفسا الا وسعها، خدا تکلیفی نمی‌کنه بشری را که مثل به آدم کور خدا بگه تو چیه؟ ببین، یا به آدم بینا در تاریکی بگه تو چاه نیفت. نه، خدای کارو نمیکنه. تکلیف مال اتاقه. ولله علی الناس اذا عرفهم ان یقبلوا. اما حق خدا بر بنده اینه که وقتی خدا توحید خودش رو بیان کرد، عقل‌ها بپذیرن، مردم قبول کنن، انکار نکنن. هیچ انسانی در نه جنگل آمازون، نه در اروپا، نه در آفریقا، نه در نمده آسیا، در هیچ جای عالم به خودی خود مکلف نیست که به دنیا اومد توی بیابون بزرگ شد بره دنبال پیغمبر امام. تکلیف مال اتاقه. اما بر همین انسان‌ها واجب است عقلند وقتی پیغمبر خودش معرفی کرد و معایدش ارائه داد قبول کنن دیگه. در این باب ما روایات مفصل داریم. کتاب العلم بحار الانوار، کافی برو ببین چقدر روایات عجیب غریب. و ببین چقدر کتب متقدمین عجیب غریب بوده. مثلا کافی شما نگاه کن، اول کتاب العقل و الجهل شروع میشه، میخواد بگه آقا منات تقریب عقله، اگه عقل نبود که مجنونی، اصلا برو با تو کار نداریم. دو، کتاب العلم میگه عقل تو که سالمه، حالا بعد تشخیص بدی کی عالمه کی عالم نیست، کی تخصص داره کی تخصص نداره. اول کتاب العقل، دوم کتاب العلم. و در کتاب العلم میگن آقا با وجود انبیا هر کس به فکر خودش، به ذهن خودش، به فلسفه به دیگران و یا خودش مراجعه کنه، این برو در آتش جهنم خواهد بود، برو برگردن نداره. بعد وارد میشه در کتاب توحید، اثبات حدوث العالم. بعد که کتاب الحجه میاد، اون کتاب الحجه در واقع چیه؟ تفسیر آن چیز در کتاب العلم گفتن، اون دیگه مطلب جدیدی نیست. کتاب الحجه در واقع همونیه که در کتاب العلم گفتن، در کتاب العلم مطلق و عامش رو گفتن با وجود عالم به جاهل یا خودت مراجعه نباید بکنی، باید به عالم مراجعه کنی. در کتاب الحجه همینا رو به تفصیل میگه، حجت رو به شخص معرفی میکنه، اسمش کی بوده، فامیلش چی بوده، پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، معجزاتش چی بوده. دقت کردید؟ لذا بارها ما عرض کردیم معرفت الحجه مقدم بر معرفت الله، و معرفت الله بدون معرفت الحجه محال عقلیه، محال عقلی اصلا التفات نداری، بت پرست میشی. همه فلاسفه بت پرست یا وجود پرست شدن. اینم نکته مهمیه که دیگه نتیجه بحث هاست. حالا بریم از طریق الثانی. یک راه دومی هم ما داریم به نام برهان الوجود و الامکان. و لهو مقدمات، المقدمت الاولا ان کل معقول اذا نسبنا الیه الوجود الخارجی فا اما لم یصح اتصافه به لذاته فهو ممتنع الوجود لذاته کشریک الباری. میگه نگاه کن، هر چیزی رو که تو بهش التفات پیدا کنی، مثلث، مربع، درخت، زمین، آسمان، جن، ملک، خدا، خدای دوم، مثلثی که مربع باشد، هم مثلث باشه هم مربع، یک ذات هم مثلث باشه هم مربع، اینا تو تعقل میکنی، تصور میکنی، به فکر میاد، التفات پیدا میکنی. بعد میگی خب کدوم یکی از اینها در خارج میشه باشه، کدوم یکی نمیشه باشه، نسبت به وجود خارجی میدهی. اصلا خارج نیست یا اصلا ذاتن نمیشه در خارج باشه، مثل مثلثی مربع باشه، مثل آتشی که هم آتش باشه هم یخ باشه، تناقض دیگه، ضدین و نقیضین و اینا محاله، جمع نمیشه. چرا میگه لذاته؟ لذاته یعنی نظر به ذاتش محال باشه، چون بعضی چیزا هست لذاته محال نیست. برای ما مثلا فرضون محاله، آقا پر زدن برای من محاله، اما محال ذاتی نیست. لذا حضرت در افر پروازم میکنه، جعفر طیار پروازم میکنه، سفر کردن به کهکشان ها محال ذاتی نیست، من نمیتونم سفر کنم، اما امیرالمومنین علیه السلام سلمان رو به همه کرات هم میفرسته. پس ما اون محالات ذاتی رو بهش میگیم ممتنع الوجود. فهو ممتنع الوجود لذاتی کشریک الباری و اما یجب و اتصاف و بی لذاته و هو الله تعالی لا غیر. یا اینکه اصلا عدمش محاله، ذاتن نمیشه نباشه. خب این مثل چی؟ میگه مثل خدا. میگه تو که خدا اثبات نکردی. میگه میدونم، حالا تو تصور مطلب رو بکن بفهم چی میخوای اثبات کنی. البته اینا رو ما چون قبلا توی خود باب عادت توضیح کامل دادیم دیگه باید رد میشیم، نکات نگفته را باید اینجا بگیم. میخوایم برهان رو تکمیل کنیم، نمیخوایم از صفرش بگیم. و اما یکونو امکانه لذاته ولیکن وجوده یکونو لغیره دائما. میگیم نگاه کن، ذاتن ممکن وجوده، مثل سفر به کهکشان ها، مثل وجود احیای افسر، مثل اینکه این درخت اینجا موجود باشه یا نباشه، ولی امکانش ذاتیه ها. نمیشه بگیم یک نفر آمد مثلث را جائز الوجود و عدم کرد. جائز الوجود و عدم بودن ذاتشه، ذاتیشه اون اصلا. اما وجوده یکون لغیره، اما همین مثلث بخواد در خارج موجود بشود، یا شراب در خارج بخواد خورده بشود، یا درخت در خارج باید موجود بشود، ساختمون ساخته بشود، کره ماه رو خدا در خارج خلق بکند، این وجودش علت میخواد، لغیرهیه، خود به خود موجود نمیشه. اما بالاختیار و عدم الوجوب، حالا اون در خارج علتی که رو ایجاد میکنه یا خودش مختاره و بدون وجوب ایجادش میکنه، مثل نماز خوندن. آقا نماز خوندن یه امر اختیاریه، میخوای بخون میخوای نخون. و شرب الخمر، شراب خوردن هم اختیاریه، خوردی تو خوردی عذاب میشه، نخوردی خب دست درد نکنه. و اما بالجبر والوجوب، یا اینی که نه، علیتش علیت چیه؟ جبریه یا وجوبیه یا خلاصه غیر اختیاریه. کل حرارت للنار، آتش حرارت میدهد و حرارت هم برای آتش امکان داره، میشه همون آتش رو کونی بردن و سلاما چیه؟ خنک باشه. ولی این که آتش داره حرارت میده اختیاری خودش نیست. و هو ما عدا الخالق من الموجودات. خب و اما بالجبر و الوجوب کل حرارت للنار و هو بله بله و هو ما عدا الخالق من الموجودات، که غیر از ذات احدیت مثال های ممکن وجود دارد. فقط خدا اونیه که عدمش محاله، بقیه موجودات و حتی معدومات ممکنه ها. این موجودات که میگیم این اصلا بزنید من الماهیات، یعنی اعم از این موجود باشه یا چیه؟ یا معدوم باشه. اجدای هفتر الان موجود نیست ها، یا موجود که اینجا به کار رفته منظور همونه که یعنی میتونه موجود بشه و اینا. خب اینم تا اینجا. بعد المقدمه الثانیه، کل ممکن محدث. پس ما تعریف ممتنع الوجود و واجب الوجود و ممکن وجود رو در حد این کتاب بیان کردیم. حالا مقدمه دوم، کل ممکن محدث، هر ممکن وجود محدثه، نمیشه ممکن الوجود قدیم باشه، ممکن قدیم تناقضه. اگر چیزی قدیم و ازلی بود این خودش خداست دیگه، نه یه مخلوقی ولی ازلیه، یه ممکن وجوده ولی ازلیه. میگه این ممتنعه. چرا؟ چون ممکن چیزیست که نظر به ذاتش وجود و عدم براش مساویه، اگر موجود شده باید غیر ایجادش بکنه و اگر قدیم باشه نمیتونه غیر ایجادش بکنه. غلطه، قدیم بالله محاله. میگیم این بالله اگر منظور اینه که سایه خدا بوده، به خدا چسبیده بوده، خدا هیچی کار است، پس خدا مرکب شده، جسم شده، دارای سایه شد. اگر میگی نه قدیمیست که بالله موجود شده، میگیم اگر موجود و قدیم بوده یعنی خدا موجودش کرده، به الله موجود شده که تناقضه. اگر میگه نه نبود و خدا موجودش کرد، میگه پس دیگه حادث شد، پس قدیم نیست. لأن الممکنه یحتاج و فی وجوده الى موجد، ایجاد کننده باید داشته باشه، نظر به ذاتش عدم و وجود براش مساویه. والممکنه لا یمکنه ان یوجد حال وجوده، چیزی رو که موجود بوده و قدیم بوده و ازلی بوده نمیشه ایجادش کنم که. چرا؟ فإن ایجاد الموجود و تحصیل الحاصل محال، چون چیزی که موجود باشه و قدیم و ازلی باشه باید موجود میخوان موجود کنن، تحصیل حاصل میشه که محاله. فیلزم منه ان یوجد حال لا وجود له، پس باید اینو ایجادش کنن وقتی وجود نداره، وجود نداره که وجودش میدن از حالا به بعد. البته نه که در حال عدم وجود باشه، اون تناقضه، نه، تا حالا معدوم بود از حالا موجودش کنن، ایجادش کنن در حالی که وجود نداشته. بعد فیکون وجود و مسبوقا بلا وجوده، پس وجودش متأخر از عدمش، از لا وجودش. و ذالک حدوث، این میشه معنای حدوث. البته قبلا توضیح دادیم، میگیم مسبوق به عدمشه، نه اینکه زمانهایی بود که این معدوم بوده، نه زمان هم نبود، خلاص لا وجوده، خلاص اطلاع وجود داره.
قدیم
رو به خدا باید بگیم، ولی توضیح بدیم، باید بگیم خدا را که میگیم قدیم، فکر نکنی یعنی همه زمانهای بی نهایت خدا وجود داشته. قدیم به معنای مقابل حادثه، حادث یعنی دارای زمان و ابتدای وجود، قدیم یعنی آن که وجودش زمانی نیست، امتدادی نیست، قبل و بعد نداره. باید توضیح بدیم،
ابتدای وجودی نداره،
ابتدای وجود نداشتن با دو رقمه، یکی عمرش بی نهایته، این غلطه، یکی اینکه نه اصلا زمان نداره، قبل و بعد نداره، این درست.
یک زمان نمیشه،
از زمان براش تصور نمیشه. البته ما همه چیز در زمان میبینیم، لذا میگه خدا خارج از تصور ماست، تو عقلمون میبینیم. المقدمه الثالثه ان الممکن الباقی محتاج الى المؤثر، این توضیح داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. این مقدمه دوم که گفتیم باز خیلی کلیدیه، خیلی مهمه. اینا از مطالبی که مرحوم خواجه و علامه تو کتابای دیگه شون گفتن، ولی متاسفانه این فلاسفه و این چیزایی که این حرفا رو اصلا نخوندن، نمیدونن، نمیفهمن، خلافشو میگن. حتی متاسفانه بعضی از این کسانی که ادعای کلام دارن، کلام درس میدن، باز اینا رو نمیفهمن، نمیدونن، همین حرف فلاسفه رو توضیح میدن. این قاعده دوم خیلی مهم بود، مقدمه دوم، که البته مفصل‌تر قبلا گفتیم بی‌نهایت محاله. صلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.